بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتزني والحسد ذكرا لعظمتك وتفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدوك. لطف الهی شامل حال است و بر خانه گسترده سخنان بی بدیل سید الساجدین و امام العارفین زین العابدین علیه الصلاه و علیه السلام میهمانیم و دعای بیستم دعای شریف مکارم الاخلاق را خدمت دوستان عزیز بررسی میکنیم. در قسمت قبل و روز گذشته خواندیم که حضرت از پروردگار خیش طلب فرمود که پروردگارا هنگامی که من پا به فرتوتی میگذارم رزق من رو وسع قرار ده، وسیع ترین رزقها. هنگامی که ضعف و قوا در بدن من عارض می شود بهترین نیرو و توان رو به من عنایت کن و پروردگارا مرا مبتلا مکن در این که کسالت و سستی در عبادت و بندگی تو داشته باشم و بینشاتی در وجود من بیاید. من رو در معرض مخالفت با محبت خودت قرار مده پروردگارا. البته می دانیم این گونه طلب کردن در نوبت های گذشته و اون مباحث پیشین خدمت دوستان گفتیم امام توفیق چنین چیزی و از پروردگار میخواهد که عمل کردن اون به دست خود آدمی است، به دست خود انسان است که مقدمات رو فراهم کند و در این مسیر قرار گیرد. و پروردگار را من را مبتلا مکن به این که با کسانی که از تو فاصله میگیرند و تفرق میجویند اجتماع کنم و با اونها که نسبت به حضرت تو اجتماع دارند و نزدیکند فاصله بجویم. خیلی جملات حساسی بود که در بحث گذشته خدمت عزیزان گفتیم و اشاره شد. من تکرار سخن نمی کنم و بعد یه دو جمله دیگه هم وجود نازنینشون طلب کردن. از تو طلب می کنم پروردگارا که به من این میل رغبت رو بدی که در ضرورت ها به سوی تو بیایم، از تو حاجت خیش رو مطالبه کنم، نه از مردمان. تضرعم به سوی حضرت تو باشد، استعانت به غیر تو در ضرورت ها مجویم و خضوع سؤال برای غیر تو نداشته باشم و تضرع در قبال غیر حضرت تو روا مدارم. و اشاره کردیم که در پایان فرمود که اگر چنین کنم خفت و خاری نصیب من خواهد شد. هر خضوعی در پیشگاه غیر خداوند و تضرعی و افتقاری نتیجه اون ذلت است و هر تضرع و افتقاری در پیشگاه خداوند عین عزت خواهد بود. این نکته مهمی است که در پایان بخش پیشین سخن امام دیدیم بانگاه با عنوان یا ارحم الراحمین خواسته خودش و حضرت مهر و امضا می کند و تمام. اما اون که الان تلاوت شد و بازگو شد خدمت دوستان عزیز پروردگارا اللهم اجعل، پروردگارا قرار ده ما یلق شیطان و فی روعی. خوب دقت بفرمایید، من اول یه ترجمه ظریفی از عبارت رو بازگو میکنم اونگاه شرح اون رو بیان میکنم. خدایا قرار ده آنی را که شیطان القا میکند فی روعی، کلمه روع به معنای نفس، به معنای جان. گاهی در عبارات داریم که علاوه ان روح الامین نفس فی روعی انه لن یموت نفس حتی یستکمل رزقه. نبی مکرم فرمود جبرئیل در جام من دمید و به من چنین گفت هیچ کس نمی میرد تا آنکه روزی مقرری را که خدا برای او معین فرموده است بردارد و ببرد. روع به معنای نفس و جان. فرمود که قرار ده آنی را که شیطان القاء در نفس من می کند. حالا چه چیزی رو شیطان القاء می کند؟ من تمنی و تزنی و الحسد، سه چیز را، تمنی، آرزو، تزنی، تزنی، گمان و خیال ها و گمان زنی ها و حسد ورزی ها را. پروردگارا این سه نکته رو در وجود من قرار ده. اجعل، جعل به معنای سیرورت، یعنی بدل کن این سه چیز رو به سه چیز دیگر. به چه چیزی بدل کن؟ ذکرن لعظمتک، به ذکر در عظمتت، تفکر در قدرتت و تدبیر در مقابل عدو و دشمنت. بسیار خوب، این یه ترجمه ساده از عبارت امام. حالا میریم سراغ جهان مطلب و خدمت بزرگواران عرض میکنم. امام میفرماید خدایا قرار ده ما یلق شیطانو فی روئی. خب مشخص است عزیزان که شیطان هیچ راه ورودی به انسان ندارد و هیچ ارتباط خارجی با ما ندارد. تردیدی در این قضیه نداریم که شیطان عمل کرده فیزیکی مادی با انسان نداره هرگز. تنها راهی که شیطان با فرزندان آدم مراوده می کند ارتباط در درون نفس انسان است، یعنی من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. شیطان به تعبیری دشمن خانگی است، یعنی شری است که از درون آغاز می شود و این کار رو مشکل می کند. یعنی دشمنی نیست که در بیرون اون رو ببینیم، تیر رو در چله کمان بگذاریم و خشاب رو پر کنیم و هدف بگیریم و به قلب او بزنیم، بلکه شیطان دشمن نامرئی و ناپیدای درونی است. وسواس خناس است، کار خودش می کند، پنهان می شود، خنسه، می آید و می رود، ناپیداست. شیطان از طریق وسوسه با نفس ما القاء خودش رو قرار می دهد. به همین خاطر امام با اون چه شیطان به سوی آدمیان وارد می کند در این عبارت زیبا القاء شیطان تعبیر فرمودن، یلق شیطانو فی روی، در جان و روح من. خب حالا چه چیزی رو شیطان وارد می کند؟ تمنی، تزنی، حسد. خوب دقت بفرمایید. کلمه تمنی از ماده منیه و منا می آید. به معنای آرزو ابتداعا معنا می کنیم، اما استحضار دارید ما دو کلمه داریم در مورد آرزو. یعنی این کلمه پارسی ما دو معادل در عربی می تواند داشته باشد. یک آرزو رو با کلمه عمل مطرح می کنیم، الف همزه میم لام. یک آرزو رو با منام و منیه. خب این آرزوها در وجود انسان دو گونه است. گاهی آرزوهایی نسبت به آینده، ما تصوراتی، میلها و آرزوهایی داریم که نسبت به اون از همین الان کمرمون رو بستیم، با فکر و بررسی چنین آرزویی رو در جان پرورانده ایم و اونگاه همت رو، عزم رو جزم کردیم، با کمر بسته به سوی این آرزو حرکت میکنیم، تمام مقدماتش رو فراهم میکنیم. بنده تصمیم گرفتم که در این زمان آرزوی من اینه که به این مقطع علمی برسم، تمام مقدماتش رو فراهم میکنم، با صاحب نظران مشورت لازم رو میکنم و خودم رو مهیا و آماده برای رسیدن به چنین گام بلندی. اسم این عمله، عمل با الف همزه. فوق‌العاده عالی است. العمل و رحمت لامتی. این همان است که پیامبر فرمودن این آرزوها رحمت برای امت من است. این بسیار چیز خوبی است که انسان آرزوهایی داشته باشد، حساب شده و سنجیده اسباب اون رو فراهم کند، مقدمات اون رو فراهم کند، تلاش کافی برای رسیدن به اون رو مبذول کند. این اصلا یه هدف گذاری است به اصطلاح مدیریتی و فوق العاده عالی است در زندگی انسان وجود چنین چیزی. اما نقطه مقابل، گاه انسان یا آرزوهایی دارد عزیزان، نپخته، نسخته، نسنجیده، هیچ توازن و همگونی بین این آرزو و شخصیت، جایگاه و موقعیت من وجود ندارد، هیچ کاری هم من برای رسیدن به این آرزو انجام ندادم، قدمی هم بر نمی دارم، جای این فقط تو نفس و دل منه. لذا گاه هنگامی که احساس می کنم به این آرزوی خودم نرسیدم، دیگه از مسیر خارج می شم، به بیراهه می زنم برای رسیدن به این آرزوی دست نایافتنی و ممکنه از هیچ جرم و جنایتی هم کوتاهی نکنم. نام این چیست؟ منا. لا تتکل علی المنا فانها بضاعت نوگا. فرمودن بر منا تکیه نکنید، این آرزوهای خام نپخته. فانها بضاعت نوگا، این سرمایه احمقان است. آنها که عقلانیت ندارن و حماقت دارن به چنین آرزوهایی دل میبندند و دلخوش میکنن. وجود نازنین امام این جمله رو میفرمایند: از چیزهایی که شیطان در وجود انسان وارد میکند تمنی، خیالهای نپخته، آرزوهای دراز بی حساب بدون کار و عمل. دوم فرمودند و تزنی. کلمه تزنی در اصل تزنن، نون دوم مضاعف قاعده کلام عرب، تبدیل به یا میشه، شده تزنی، تزنن شده تزنی. مثل تصور بفرمایید، تفرر میشه تفری. این یه قانونیه که حرف دوم مضاعف میتونه تبدیل به ایه بشه. حالا تزنی یعنی چی؟ از ماده زن و گمان میاد. زن و گمان یعنی آنچه انسان علم به اون ندارد اما در وجود خودش ثابت میکند، بر اساس اون تصمیم میگیرد، حرکت میکند، قدم بر میدارد. منهی و مردود یعنی وهم و ذهن و خیال درونی انسان منشأ تصمیم گیری در مورد دیگران، افراد، خودش و زندگی خواهد شد. این همان است که به صراحت قرآن میگوید ولا تقف ما لیس لك به علم، بدان که هرگز حق نداری تبعیت کنی از چیزی که نسبت به اون علم نداری. و بعد ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن نمیتواند، ظن و گمان تو رو بی نیاز از حق کند. مبنای تصمیم گیری، قضاوت، انتخاب عقیده، خوب دقت کنید عزیزان، مبنای تصمیم گیری، قضاوت، انتخاب عقیده، لباز شدن، کلام بر زبان جاری شدن، اقدام کردن در اسلام و در کتاب مستطاب مسلمانی علم و آگاهی است، نه ظن و گمان. ما بر اساس ظن و گمان نمیتوانیم بگوییم بله من به چنین چیزی اعتقاد دارم. ادله ظنیه کفایت نمیکنه در عقاید. ما نمیتوانیم بر اساس ظن و گمان لباز کنیم، حرف بزنیم در مورد دیگران، در مورد مسائل. من گمان میکنم که این چنین است و متاسفم عرض میکنم، این القاء شیطانی به تعبیر امام سجاد در وجود ما قوی، یا ندانم کجا خواندم در کتاب، به تعبیر جناب سعدی ندانم کجا خواندم در کتاب، اما بسم الله شروع میکنیم به گفتن. نمیدانم ریشش کجاست اما که ابلیس را دید شخصی به خواب، شروع میکند به گفتن و چنین و چنان. نمیتوانیم ما بدون علم لب باز کنیم عزیزان، در مورد دیگران، در مورد مسائل داوری و قضاوت کنیم و نظر بدیم. ما بر اساس ظن و گمان نمیتونیم اقدام کنیم و عمل کنیم و شروع کنیم به رفتار و انجام دادن اعمال. پس ظن یه چنین چیزیست. قرآن به صراحت میگوید شما را ظن نمیتواند به مقصد برساند. ان ظن لا یغنی من الحق شیئا. تظنن یعنی خیال پروری، ظن و گمان پروری، این دو. سومین چیزی که امام به عنوان القاء شیطان معرفی می کنند، حسد. از میان تمام قبیله زشتی ها و بدی های زبانی و گفتاری، وجود مبارک سید و ساجدین بر واژه حسد و عنوان حسد تأکید می کنند. خب استعداد دارید تعریف حسد رو دیگه عزیزان بلدید. تمنی زوال نعمه عن الغیر، آرزوی این که نعمتی که کسی دارد از کف او برود، ناخشنودی از موقعیت، شرایط، نعمت، خوشبختی، سعادت، کامیابی دیگران، این شخص. و من این رو خدمت دوستان عزیز همینجا گفتم نظر مبارکتون، چه در نهج البلاغه چه در مباحث خود صحیفه، که حسد یه مقوله ایست که معلاسف متاسفانه در وجود تک تک ما هست. امام فرمودن چند چیز هست که هیچ انسانی خالی از اون نیست، یکی حسد. اما تا اینجا مشکل نیست، مشکل اینه و من شر حاسد اذا حسده، یعنی اذا ابرز حسده، انگامی که ابراز میکنن. خیلی عامیانه و عرفی عرض میکنن، به جناب عالی میگوین که فلانی دخترش عروس کرد، میگید خب دامادش کیه؟ میگن فلان کس، یه شخصیت شناخته شده، یه علمی اجتماعی غیره. بعد چی نمیگید؟ سرتون پایین میندازید. تمام، حسد شروع کرد به ابراز در درونتون. بالاخره مگر دختر او از ما، از دختر من چی بیشتر داشت؟ مگر این خانواده از ما چه بیشتر داشتن که همچین دامادی نصیب اونها بشد و همچین دامادی نصیب ما شد؟ تموم شد. یعنی حسد خودشو عزیز من تو نفسمون نشون داد. حالا من بعد مراحل بعدی میشه، ممکنه لب باز میکنید بگید عجب عجب مردم چه شانسایی دارن. این نشان دادن گام اول چیست؟ حسادت زبانی. میگید خب حالا پله بالاتر، چه خوب سیب سرخ هم نصیب دست چلاغ میشه. نمیدانم، شروع میکنید ضرب المثل میگید، شعر میگید، نظم میگید، نثر میگید، یه پله بالاتر میاد. خدا میدونه چی کار کردن، چی جو خودشون نشون دادن برای دیگران به جامعه که همچین دامادی نصیبشون شده است. یه پله میرید بالاتر، پایانش رو نگاه کن. وقتی پرده برداشته شد فهمیدن چه خانواده‌ای‌ان، بعد اون وقت خواهید دید که این ازدواج به کجا می‌کشد. یه پله میاد بالاتر، ممکن است عملاً وارد صحنه میشه، اقداماتی انجام میدهد. توجه فرمودید؟ آیا بینی و بین الله این مراحل کرز میکنم تو جامعه کم میبینیم؟ این میشه اعمال حسد، میشه ابراز حسد عزیزان، و فاجعه است، فاجعه است متاسفانه. اینو من یه وقتی میگفتم دوستان عزیز من در واحد پژوهش مؤسسه که مشکات رو بررسی میکردن، مآخذ و مصادر رو نیافتن، تا من گفتم بهشون پیدا کردن این رو. کلمه حسد رو بعض از لغویون همریشه با حسدل میدانن، یعنی حسد رو یک لام آخرش بگذارید میشه حسدل. حسدل یعنی سوهان، یعنی سوهان، همین سوهانی که میزنید براده میکنن آهن رو میبره. حسد و حسدل از یک ریشه میان. یعنی حسد موضوعی است عزیزان که هنگامی که میاد تو وجود انسان به ابراز میشه، شروع میکند به سوهان کردن. چی رو سوهان میکند؟ اولین چیزی که سوهان میکند ایمانه. الحسد و یعکل الایمان، میخورد ایمان را. کما تأکل النار الحطب، همونطور که آتش هیزم رو میخورد، یک مرتبه نگاه میکنی یک شب آتش در نیستانی فتاد. سوخت چون شمعی که بر جانی فتاد. تا نگاه میکنه هیچی باقی نمونده از نیستان. حسد وقتی میاد تو وادی ایمان رحمی به هیچ جزئی از ایمان نمیکنه. ایمان ما رو میخورد، خوره میاد به جان ایمان، به ایمان رو ویران میکند. عزیزان من، از اون مهمتر چیزی رو که حسد میبرد اصل وجود حاسده. رضا گفتن که نگران نباشید در قبال حسود، چون اصبر علی حسد الحسود فان صبرک قاتله کالنار تأکل نفسها ان لم تجد ما تأکله. گفتن صبر کنید بر حسادت حسود. حسود کاری که میکنه خودش رو از بین میبره، خودش رو نابود میکنه، متاسفانه متوقف میکنه خودش رو. دیگه حسود بدونید، انسان حسود هرگز اوج نمیگیرد، بالا نمیرود، به جایی نمیرسد. مسلم این. یه وقتی عرض میکردم این به مزاح شوخی و جدی، پشت این کامیون ها گاهی این ماشین ها ویوانت های نیسان اینها نوشته است حسود هرگز نیاسود، حسود هرگز نیاسود. بعد این رو هم گاهی بعضیاشون بالاش هم عبارات عربیشو می نویسن الحسود و لا یسود، بعد ترجمهش میکنن حسود هرگز نیاسود. منتها یه اشتباهی کردن، اون لا یسود عربی رو با این آسودگی فارسی کلماش چون لفظاش یکی بوده به ذهنشون اینطوری اومده، حالی که اون لا یسود از ماده ساد یسود و می آید، از ماده سید میاد. سیادت یعنی چی؟ بزرگی، آقایی. الحسود و لا یسود، حسود هرگز بزرگ نمیشه، همیشه کوچک میمانه، همیشه کوچک میمانه، چون بخش عمده انرژی که میخواد صرف کنه که اوج بگیرد کجا از بین میرود؟ در خودخوری، در ویرانی خودش نسبت به نگاه به دیگران و وضعیت مردمان. پس این چیز عجیبی است و دیگه کفایت میکند همین که عرض کردم خدمت دوستان. و من شر حاسد، شر عجیبی است که خداوند در کلام خیش چنین بازگو میکنه. وجود نازنین سید و ساجدین فرمود خدایا اجعل، این جعل دیروز عرض کردیم به معنای سیرورت، یعنی خدایا بدل کن، تبدیل کن در وجود من سه چیز را به سه چیز: تمنی را، آرزو پردازی های خام را، تزنی را، خیال پردازی ها و گمان پروری های بدون علم و دلیل را، سوم حسد ورزی را در وجود من پروردگار را به عظمتت تبدیل کن به سه چیز. الله اکبر. به چی تبدیل کند خداوند؟ ببینید اصلا واقعا چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت. به سه چیز: یک، ذکرن لعظمتک و تفکرن فی قدرتک و تدبیرن علی عدوک. به سه چیز: تذکر، تفکر، تدبر. مثلث اوجگیری، سعادت، فلاح، نیکبختی: تذکر، تفکر، تدبر. چی میشه وجود یه انسانی مملو از تمنی، تزنی، حسد باشد یا سرشار از تذکر، تفکر، تدبر باشه؟ میشه یه لویه سیاه و سفید شخصیت انسان. چقدر خطوط رو داره وجود نازنین امام سجاد زیبا پیش روی ما نشان میدهد. یعنی انسان ها نرید به سوی تمنی، حرکت نکنید به سوی زن و گمان های واهی، نگذارید که حسد در وجودتون پا بگیرد و جا بگیرد، بلکه برید به سوی تذکر، تفکر، تدبر. دقت فرمودید؟ حالا توضیح میدم این واژگان رو. خب امام میفرمایند که خدایا در وجود من بدل کن اون خیال پردازی های بهوده رو به ذکرن لحظمتک، به یاداوری عظمتت. من همینجا بگم عزیزان، همین یه جمله امام چقدر تکان دهنده است. ذکرن لعظمتک، این که خدایا یاد عظمت تو در جان و قلب و روح و نفس من بنشیند. اگر چنین اتفاقی بیفتد چه حالی به انسان دست میده؟ اگر انسان غافل از عظمت پروردگار نباشد. علت این که مال در وجود انسان بت می شود، علت این که قدرت برای آدمیان بت خواهد شد، علت این که شهوت در وجود انسان مطلوب می شود و بت می شود در وجود انسان و نفس به طور کلی تبدیل به یه بتی میشه که باید تبری برداشت کردنش و شکست در وجود ما، علت چیه؟ چون خدا از وجود رخت بر می بندد و عظمت او در جان و دل انسان مع الاسف کوچک می شود و دیده نمی شود. نتیجه اون میشه که چیزهای دیگر در وجود ما بزرگ میشه. از عمر خالق و همینجا در خطبه متقین و مشتاقی و مهجوری گفتیم خدمت دوستان، به تعبیر وجود نازنین مولانا و مقتدانا و اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه، اهل تقوا راز موفقیتشون اینه که عظم الخالق و فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینهم، خداوند در وجود اینها در اوج عظمت اما ماورای خدا در چشم اینها کوچک، لذا اینها خودشون رو به چیز کوچک نمی فروشن، نه به شهوت، نه به قدرت، نه به ثروت، نه به مال، نه به منال، به دلیل این که اینها دلی که حور بهشتی رو بود و یغما کرد که التفات کند بر بتان یغمایی، وقتی اینها میدونن قیمت وجود خودشون رو و عظمت خدا رو چطور میان به یه چیز حقیر دست بدن و معامله کنن. پس عزیزان هنگامی که عظمت خدا میاد در وجود انسان و انسان متذکر به عظمت خداوند میشه، دیگه طاغوت چیه؟ طاغوت چه کدام است؟ قدرت چیه؟ سیطره چیه؟ سطوت کدام است؟ وقتی عظمت ذات باری تعالی را انسان ادراک میکنه. و من همینجا یه جمله ای رو بگم که عجب غم‌انگیز است این جمله، اما واقعیت است. بسیاری از بزرگان اهل دل معتقدند خداوند ان الانسان، انسان به دلیل وجود و حضور خودش و دیدن خودش یخفر رب، خدا را از صحنه وجود مخفی می کند و پنهان می کند. یعنی خدا به دلیل وجود ما و اظهار ما و اینکه ما خود را مطرح می کنیم دیگه در آفرینش خداوند دیده نمی شود. حرف خیلی سنگینیه ها، یعنی بیا و هستی حافظ تو از میان بردار که با وجود تو کس نشنود ز من که منم، یعنی میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. خاطرم از یه وقتی یه پروفسوری از اون شخص کاری که اولین فارغ التحصیلان عرض به خدمتون بالاترین تخصصهای جراحی از فرانسه، دو نفری بودیم با هم توی جنگ، سه نفر بودیم با یه کسی مثل خودش از همون تبار. شب جمعه ای بود، حالی بود، ساعتها زیر لب زمزمه می کرد، اسمش اون بزرگ خدای رو رحمت کنه، اسمش صادق بود. با هم ذکر و مطلبی رو من می گفتم در یه مهتاب شبی، شاید ساعتها زمزمه می کرد بیا و حسبی صادق تو از میان بردار، عشق می ریخ زجه می زد و می گفت بیا و هستی صادق تو از میان بردار. یعنی تا زمانی که انسان‌ها برای خودشون عظمت قائل میشن، عظمت رب را پنهان میکنن در وجودشون. اناعت میفرمایید؟ ولا در حقیقت عظمتی جز عظمت خداوند وجود ندارد. یعنی این توهم و مجاز جای حقیقت رو میگیرد. وقتی شما میگید الله اکبر یعنی خدا بزرگترین است، ما اصلا کبیری نداریم که خدا اکبر باشد، اصلا کبیری نداریم که کسی که دارای بزرگی نیست که خدا فراتر و بزرگتر از او باشد. الله اکبر و منن یوسف، اصلا خداوند فراتر از آن که به وصف در گنجد، نه اینکه بزرگتر از چیزی باشد، چون ما بزرگی نداریم که خدا بزرگتر باشه، ما عظیمی نداریم که خدا عظیمتر از او باشد. ترجمه می‌فرمایید؟ این چه توهمی است که در وجود ما آمده است؟ چرا؟ چون غفلتن لعظمتک، چون از اون عظمت غافلیم. اینی که این بزرگان محو میشن، میمونن، صاحب دعا شریف، وجود ناظرین سید و ساجدین، شنیدید آب را آوردن برای وضو، دست مبارکش میکرد زیر آب که بردارد شروع کند، و تا که دست را زیر آب میکرد تا میگفت سبحان الله، یه نگاهی به آسمان میکرد، این ساعت ها میمون دست مبارکش همینطور و به سکوت میگفتم یا ابن رسول الله چه حالتی بر شما عارض است؟ نمیتونست جواب بده وجود مبارکش. میگفتن یاد عظمت خداوند افتادم و خردی خودم، ذکرن لعظمتک، خدایا در جان من بدل کن اون تمنی و تزنی و حسد رو به ذکر لعظمتک، متذکر به عظمت تو باشم، تا دیگه در نظرم خیلی از چیزهای بی‌ارزش اینقدر لذیذ نیاد، اینقدر دل ما رو نرو باید، اینقدر ما رو محو خودش نکند، این بازیچه ها و عروسکانی که اینها یه لعبت هایی که چیزی نیست در زندگی یه انسان، اما ما را بدل کند به عروسک فیلم شب بازی. ذکرن لعظمتک و تفکرن فی قدرتک، و خدایا بدل کن این امور رو در وجود من به تفکر در قدرتت. میدونید واقعا اصلا ممیزه یه اصلی وجود انسان چیست؟ فکر، تفکر. اصلا اصل مایه وجود ما تفکره، یعنی این قدرت و عظمت رو خدا تو وجود انسان با تفکر پیاده کرده است که انسان چه موجود ویژه‌ای است. خدا رحمت کند عرض به خدمتون بزرگان رو، من در این گام های موفقیت آراء بعض از این صاحب نظران اصیل خودمون رو تو تعریف این فکر اوورده آوردم. مرحوم مجلسی در بهار در کتاب الایمان و الکفر باب مفصلی رو باز میکنن، وقتی میخواد روایات تفکر آیات رو بگه آراء این بزرگان رو مطرح میکنن. استاد البشر عقل هادی اشعر خواجه نصیر الملت و دین، خواجه توسی، خواجه نصیر الملت و دین، التفکر سیر الباطن من المبادی الى المقاصد. عجب تعریف جامعه، تفکر سیر باطنی است، تفکر از درون آغاز می شود، سیری است در درون انسان از مبادی و یه مقدماتی که آماده کردی معلومه به یه نتایج نامعلوم، یعنی از معلومات به سوی کشف مجهولات حرکت کردن میشه تفکر. التفکر رو بعد شما تو روایات معصومین به شما میگن تفکر برابر با چند سال عبادت هست؟ 70 سال عبادت. خب 70 سال یه عمر انسان کامل دیگه. بله میدونید رابطه این دوتا با هم چی میشه؟ این دو حرف که تفکر با فضیلت تر، تفکر و ساعت خیر من عبادت 70 سنه، یه ساعت فکر کردن با فضیلت تر از یه ساعت که میگیم نه این ساعت 60 دقیقه، یعنی درنگی را، زمانی را به فکر گذراندن از 70 سال عبادت بهتر. میدونید چرا؟ چون اگر انسان متفکر باشه و با فکر زندگی کند، یه فکر جا افتاده دقیق خط 70 سال زندگی رو چکار میکند؟ مشخص میکنه و ترسیم میکنه. کسی که بی فکر زندگی میکند 700 سال زندگی کند، اما کسی که فکورانه زندگی میکند کاملا مسیر زندگی، نقشه راه زندگی برای او مشخص و روشن. حیفم میاد بگذرم از این زیبا سخن و حداقل یه روایت خدمت دوستان عزیز نخونم و من این رو ملموسش کنم، روایت رو بگم اول خدمت دوستان. وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام، الفکر مرآت الحسنات. شنیدید این حدیث رو؟ نشنیدید؟ فکر آینه خوبی هاست، مرآت الحسنات. میخواید حسنات تو زندگیتون منعکس بشه مثل نقش که تو آینه منعکس میشه؟ اهل تفکر باشید. و کفاره تو سیئات، فکر کفاره سیئات. سیئات انسان رو چه میکنه؟ کفاره یعنی چی؟ یعنی پوشاننده، میپوشاند. و ضیاء القلوب و روشنی جان است. و فصحت للخلق، باز میکنه خلق انسان را. و اصابت فی صلاح المعاد، تفکر موجب میشه که انسان به معاد و قیامت درست و اصلاح شده میرسه. و اطلاع علی العواقب، با تفکر انسان به عواقب و پایان ها میرسد. و استزاده فی العلم، تفکر موجب زیادی علم انسان و آگاهی انسان. و هی خصلتون، این جمله عجیب تکان دهنده است، من برای این خوندم. و هی خصلتون لا یعبد الله به مثلها، تفکر خصلتی است که خدا به هیچی مانند تفکر عبادت نمی شود. یعنی افضل العبادت تفکر فی امر الله، بالاترین عبادت ها تفکر فی امر الله، چون تفکر مادره. اگر شما با فکر نماز خوندید، این نمازتون نمازی است که در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. توجه دارید؟ این که بارها گفتند لا خیر فی عبادت لا تفکر فی ولا خیر فی قرائت لا تدبر فی، خیری نیست در عبادتی که در اون تفکر نباشد و خیری نیست در قرائتی که در اون تدبر نباشد، قرائت قرآنی که در اون تدبر نباشد. پس این تفکر، و من میخوام عرض کنم عزیزان، ببینید خب در چی فکر کنیم ما؟ اولا یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض ما بینهما الا بالحق. اولا یتفکروا فی انفسهم، آیا فکر نمی کنید در نفستون؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان ها و زمین. یعنی ببینید ما در آیات، آثار و سنت خدا فکر میکنیم و تفکر میکنیم، بعد به جایی میرسد نتیجه فکر برمیگردد به ما و نتیجه اون میشد که دست ها بالا میاد، میگیم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، تسلیم میپیوندیم، متصل میشیم به عظمت خداوند. و من میخوام عرض کنم منظر مبارک دوستان، این خیلی مهمه عزیزان من، که از این نعمت بزرگ الهی که امام میفرماید خوب استفاده بشه، از این استعدادی که هممون داریم مایه تفکر و فکر. گاهی من به روی چشمی های خودم میگم تو مسائل زندگی، ببخشید این رو خیلی میخوام ملموسش کنم بهتون، از تاری میخواد از جاتون بلند شید، بلند میشید، اما میتونید شما با فکر بلند شید. یعنی فکر کنید، نیازم نیست که این یک ساعت فکر کنید بعد بلند شید ها، این یک ثانیه است، دو ثانیه است. یعنی فکر میکنید که من چطور بلنشم که رو زانوهام فشار کمتری رو مفصلم بیاد، من چطور بلنشم که رو مهرهای کمرم فشار کمتری بیاد. دارید با فکر بلند میشید. میخواید بنشینید، من چجوری بنشینم؟ با فکر میشید. تو آشپزخونه با فکر غذا سنجیده میشه، با فکر کتاب رو باز میکنم، با فکر دستم رو به طرف دیگران دراز میکنم. تو تمام شؤونات زندگی این تفکر خودش رو جاری کرده است، جاری کرده است. و خدا چه برکتی به این فکر داده، چه برکتی داده. امام فرمود خدایا از تو میخواهم که بدل کنی اون سهال رو برای من به چی؟ به تفکر. اینجا فرمود و تفکرن فی قدرته، در قدرت تو، در آیات تو، در صفات تو، که میشه برکات اون تمام زندگی ما رو میپوشاند. و تدبیرن علا عدوک، سومین کلام امام، سومین خواسته ی حضرتش. و خدا یا بدل کن اون رو برای من، این سه رو برای من به این سه، که یکی از اونها تدبیرن علا عدوک. همینطور که در تفکر گفتیم نقطه مقابلش تدبیر و تدبر. تدبر از ماده چی میاد؟ دبر. این رو من گرفتم بر میگردانم، این طرفش رو میبینم، به این پشت میگن دبر، وقتی چرخوندمش میشه چی؟ میشه تدبر. شما گاه اول کار رو میبینید، اما قبل از این که وارد بشید گفت مردیت آزمای سپس زن کن. سعدی گفت قدم الخروج قبل الولوج، قبل از این که بری داخل فکر بیرون آمدنت بکن بعد برو. این میشه تدبر. این میشه تدبیر و تدبر. یعنی قبل از این که انسان وارد یک کاری بشه پایانش رو فکر کنه، اول اندیشه وانگهی گفتار. بالاخره فکر کن پایانش چی میشه. تو این حرف رو میزنی الان، میدونی چه آتش رو پا میکنی؟ تو این اقدام رو میکنی، این هزینه رو صرف میکنی، بعد چی میشه؟ ثم مازا به قول عرب ها، به قول این دوستان صوبات. بالاخره بعدش چی؟ نتیجهش چی خواهد شد؟ پایانش به کجا میرسد که تو چه این اقدامی رو انجام میدی؟ این میشه تدبر عزیزم. اینه که در قرآن میگید فلا یتدبرون القرآن، یعنی نگاه کنید منتهای آیات قرآن، پایان تعالیم الهی، پایان آیه قرآن به کجا میرسد و انسان رو به کجا میرساند. این میشه تدبر در آیات. آن سوی آیات رو ببینید، نه تنها ظاهر اون رو. فرمود خدایا بدل کن. بنابراین پس جمع کنیم این قسمت رو، پروردگارا قرار ده آنچه القا میکند شیطان در نفس من. شیطان چی القا میکند؟ تمنی، حسد، خیالهای باطل. به جای این که انسان تو واقعیت ها زندگی کنه، داره چی زندگی میکنه؟ رو هوا زندگی میکنه، رو هوا زندگی میکنه. مخصوصا این تو چه سن و سالی؟ تو شرایط جوانی عزیزان. تو جوانی عجیب انسان رو گرفتار میکند این تمنی، خیال پردازی هایی که به دنبالش هیچ تحرکی هم نیست و فعل و انفعالی هم پیش نمیاد، کاری هم انسان نمی کند. به دنبال اون تزنی، زن و گمان، بدون علم عقیده و گفته و عمل رو تنظیم کردن. سوم حسد و حسد ورزی. خدایا اینها رو عنایت کن، از دل من برون آر این القاء شیطان رو، و بدل کن به تفکر، به ذکر، تذکر، تفکر، تدبر. این سه نکته بسیار زیبا. پروردگارا این سه نکته‌ای که وجود نازنین حضرتش می‌فرماید در حق همه ما مستجاب بفرما. به دنبال اون فرمود و ما اجرا علی لسانی من لفظت فحشن او حجرن او شتم عرزن الله اکبر او شهادت باطلن اوغت یا به مؤمن قائبن او سب حاضرن و ما اشبه ذالک نطقن بالحمدلک. من تا همینجا بگم. باز مجدد، خب شیطان آمد در روح و در جان ما القاء خودش رو کرد. حالا این القاءات شیطان در وجود ما دو حالت داره عزیزان. یعنی گاه وقتی شیطان القا میکنه، خب ما چه میکنیم از شیطان؟ تحویل میگیریم. وقتی ما القاءات شیطان رو گرفتیم تو وجودمون، تثبیتش کردیم، علمای علم اخلاق میگن از دلش چی در میاد؟ ملکه. ملکه یعنی صفات راسخه، یعنی صفات ثابته. خیرن کن او شر را. خصلت ها در وجود ما به یه حدی که میرسه تثبیت میشه، بهش میگن ملکات نفسانی. حالا یا زمام رذائل است یا فضائل است. یعنی در وجود هستانی شما دست خودتون نیست. وقتی به کسی میرسید سلام علیک میکنید، لبخند میزنید، گاه اصلا این ملکه شماست، اصلا نمیتونید غیر از این. به جایی رسیدید با نفستون کار کردید که و ما یکلم و اللهی نیبتسمو. در صاحب دعا، ویژگی های صاحب دعا، فرزدق وقتی حضرت سجاد رو توصیف میکرد چی گفت؟ گفت یقضی حیاءن و یقضا من بهابتهی. وقتی که به مردم نگاه میکند خیره خیره نگاه نمیکند، و وقتی مردم میخوان بهش بکنن جرأت نگاه نمیکنن، جرأت نمیکنن خیره نگاه کنن به خاطر محبتی که دارند. و با کسی سخن نمیگوید الا آن که تبسم بر کنج لب اوست که ای پسته تو طعنه زده بر حدیث قند، مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند، شکرخنده دارد. این گونه با مردمان صحبت میکنند. ببینید این ملکه میشه. گاهی بعضی هم ملکه میشه از اون طرف که با هر کی صحبت میکنن اخماب شرار آتش خشم است در نگاه شما. یک چهره ایست که انسان میترسه که به این ابروهای گره کرده یاد کمند و کمان رستم میفتد، اصلا نمیتونه نگاه کنه. الان برق چشمان تو از عینک پشت زد به چشم اخوی بنده رو کشت. گاه ممکنه چنین حالتی پیش بیاد که انسان بترسد و دست و پای خودش رو جمع کند. توجه دارید؟ این ملکه میشه تو وجود انسان. این ملکات جاری میشه، جریان پیدا میکند. بود این ملکه زائل بشه، جاش ملکه دیگه بیاد تو وجود انسان. رذائل برود، فضائل بیاید. وساوس برود، الهامات بیاد تو وجود انسان. امام اینو خواستن. حالا تو این قسمت بعدی حضرت میفهمن و خدایا بدل کن آنی را که دیگه این ملکات داره جاری میشه. ما اجرا علی لسانی، اونه که جاری میشه بر زبان من. جا اجرا یعنی جریان داد، جاری کرد. کی جریان داد؟ شیطان. و ما اجرا، اونه که جاری میشه. خب شیطان که نمیاد حرف تو زبان ما بگذارد، بلکه شیطان چه میکند؟ القا میکنه. بعد القا شما تحویل میگیریم، تبدیل میکنیم به چی؟ بگفت لذا این اسناد، اسناد مجازی است به تعبیر ادبای عرب. ما اجرا علی لسانی، و خدایا بدل کن اونی که بر لسان من وارد شده. چی؟ چه چیزی شیطان وارد کرده که باید بدل بشه؟ یک، من لفظت فحشن، از کلام فحش. کلمه فحش از ماده فحشین فحشه به معنای زیادی است. به معنای زیادی. گاهی میگید این دوتا با هم اختلاف چی دارن؟ اختلاف فاحش دارن، یعنی اختلاف خیلی زیاد. اصلا فحشه معنای زیادی است. سخنی که در بدی خیلی بدست با اون چه میگویند؟ فحش. لفظی که خیلی بده، شأن یک انسان نیست، چه رسد شأن یک مؤمن. این میشه فحش. خدایا اون چه بر لب من جاری میشود با عنوان فحش. او حجر، حجر با هی حوز زمه حجر. حجر ما لا ينبغي ان يتفوه به ان يتكلم به، آنی که شایسته نیست بر زبان جاری بشه. ممکنه فحش نباشه اما شایسته نیست بر زبان جاری شود. لا طائله، بیهوده، لغوه، عزیانه. لا اله الا الله، نمیخوام مکدرتون کنم اما بالاخره از مسلمات تاریخی است. در اون لحظات خاص و روزهای پایانی عمر پیامبر که وقتی رسول خدا فرمودن بیارید یه قلم کاغذی تا من یه قلم چیزی بیارید، نوشته بیارید تا بگم چیزی بنویسید، زبانی باز شد و گفت ان الرجل لیحجر، این مرد یعنی پیامبر داره حجر میگه، ولش کنید، یعنی داره هزیان میگه. حجر یعنی چیزی که نباید گفته بشه. لا ينبغي ان يتكلم به. خب دقت بفرمایید، واقعا اگر نگاه کنید از همین امروز، همین امروز تا شب رو مطالعه کنیم عزیزان، الان ساعت مثلا 7:35 بامداد این روز، شما تا 7:35 شامگاه امروز این 12 ساعت رو رصد کنید، ببینید از میزان کلماتی که میگیم چقدرش حجره، چقدرش حجره. هر انسانی، زن و مرد رو اگر روی هم بریزیم، هر انسانی در مجموع در 24 ساعت 10,000 کلمه بر زبانش جاری میشه. 10,000 کلمه میانگینه. بعد ببین از این 10,000 کلمه چند کلمش حجره، لغوه، اصلا لایم بقی، اصلا جای گفتن نداره. این چقدرش میشه حجره؟ او حجره، خدای آنچه جاری میشود بر زبان من از فحش ناسزا. حجر او شتم ارزن، شتمه هون، شتم کردن مانند ضربه، اما نه به بدن بلکه به حیثیت آبرو، میگید ضرب و شد. او شتم ارزن، یا خدا یا آنچه جاری میشود بر لب من از شتم ارز، یعنی اینکه حمله به آبروی دیگران، به ارز دیگران. شد چند تا؟ سه تا. چهارم او شهادت باطلن، و خدایا شهادت باطلی که بر زبانم جاری میشه. حالا این شهادت حتما لازمش تو محکمه نیست، در حضور دو نفر نشستی، تو جمع خودتون نشستی، فلانی چطور آدمیه، ولش کن بابا به درد نمیخوره، این شهادته. شما دارید قضاوت و شهادت میکنید اصلا. این حتما نه در محکمه قضایی. شهادت باطل اونی که قول زور در قرآن گفته میشه، سخن انحراف دهنده ذهن دستگاه عدالت و قضاوت، اون در جای خودش. اصلا ممکنه داوری های باطل در مورد فلانی نظر میخواند از من فلان چیز رو بازگو میکنم، همینطور روی هوا دارم میگم، شعر میگویم و مناز خدا میطلبم. او شهادت باطلن، شد چهار تا. پنجم اوق تیاب مؤمنن، خدایا اون چه جاری میشود بر لب من از اقتیاب مؤمن، غیبت مؤمن. خودتون بلدید دیگه، تو این کتاب بزم دوزخیان اونقدر چیزها ما در مورد غیبت نوشتیم که خود خوندن دوبارش برای من مشکل. واقعا بزم دوزخیان، الغیبت و ادام و کلاب نار، غیبت کنندگان خورش سگان جهنمند. تو جهنم سگ وجود نداره، این چیه که خدا رسول خدا یا اهل بیت مطرح میکنن؟ چیه؟ اون تعفن اصلی جهنم مثل این که بخشش از غیبت کنندگان هست. گفت دیدم در معراج یک گروه این که یغرزونه، دیدم قرض میشه، بریده میشه لب و دهنشون به مغاریز من النار، به یه برش ها گیوتن بگیم، نمیدونم گیوتین بگیم، نمیدونم قیچی بگیم، به چی بگیم، از آتش. بعد دوباره سبز میشه، دوباره بریده میشه. گفتم یا آخا جبرئیل اینها کیان؟ گفتن الذین یاکلون لحوم الناس بالغیبه، اینها کسانن که گوشت مردم رو به غیبت میخوردن و میخورند. این وضعیتشون. پنجم از اختیاب مؤمن قائب نیست، اما ما داریم حمله میکنیم، ترور میکنیم به شخصیتش. ششم او سب حاضرین، کلمه سب به معنای بریدن و قطع کردنه. وقتی شما همه چی رو بین خودتون و دیگران میبرید به این میگن سب. سب یعنی چی؟ یعنی ناسزا، ناسزاگویی، ناسزا این که نباید بر زبان جاری شود. او سب بن حاضر، مخصوصا کسی هست خودش در حضور خودش دارید سب میکنید. پیامبر فرمود ما بوست و سبابن، ما در اسلام سب نداریم، من به سب مبعوث نشدم. او سب بن حاضر، خدایا شش چیز رو شیطان بر زبان من جاری کرده است، پناه میبریم از این که اینا بر زبان ما جاری بشه. عزیزان، یک فحش، دو حجر، سه شتم، چهارم شهادت باطل، پنجم غیبت، ششم سب و ناسزا. حالا خدایا من از تو میخواهم به عظمت و لطفت و ما اشبه ذالک و چیزهایی مثل این، مثل نمامی، بدگویی، مثل بهتان و اتهام، اینها رو بدل کنی برای من به شش چیز. بالحمد لک و اقراقا فثناء علیک. چه می کند وجود نازنین؟ و من ببینید تموم شد عرض بنده، میخوام بگم وجود مبارک امام چه تو قسمت قبلی، فقره قبلی که اون سه چیز رو گفت، تمنی، تزنی، حسد، تفکر، تدبر، تذکر، و چه اینجا که این ششتا رو فردا هم گفت به شش چیز بدل میشه. امام دارن دو ظرفیتی بودن ماها رو میگن، یعنی شما هم ظرفیت دارید که اهل حجر و فحش و سب و غیبت باشید، هم میتونید اهل حمد و ثنا و چه و چه باشید. این حالت وجودی انسان است. عذرخواهی میکنم، نیمی از افرشته و نیمی از خر، نیمی الوی و نیمی سفلی، تا ببینیم چه میکنیم در این نبرد زندگی، در این نفس و در این وجود خودمون. پروردگار را به عظمت و جلالت سید و ساجدین آنچه امروز خواندیم و گفتیم در حق همه ما مستجاب بگردان.